بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آخرین مصداقی که برای یقتعون ما امر الله به ان یوصل عرض میکنم مسئله صله رحم. البته برای جا انداختن صله رحم در بین مردم، یعنی تو منبرها، تو سخنرانی ها، ما دو تا مسئله بسیار مهم قرآنی رو باید به مردم ارائه بدیم. مسئله اول اینه که ما باید نقطه نزاع مأمورون به رو پیدا بکنیم و نقطه نزاع منهیون عنه. به ما کجا اجازه درگیری دادن؟ اجازه برخورد شدید دادن؟ کجا؟ ما در آیات قرآن و روایات که دقت میکنیم میبینیم اجازه درگیری و اختلاف و براعت و بیزاری و نهایتاً به جنگ کشیدن و در برابر کافران و منافقان به ما دادن. جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم شدیدا. ما با کافرانی روبرو هستیم که بنای قبول کردن حق رو ندارن، بنای پذیرفتن واقعیات رو ندارن، عملا هم ثابت کردن و میخوانم با هجوم به ما، حمله به ما، ما رو در هم بشکنن، چراغ دینمون رو خاموش بکنن، کشور رو از دستمون بگیرن، منطقه رو تبدیل به یه منطقه اسرائیلی بکنن، با این که حقم براشون روشنه. اونجا به ما اجازه دادن درگیر بشیم، دفاع بکنیم، اسلحه بکشیم و غلظ علیهم شدیدن باشیم. مال به اصطلاح بیرون گروهی هاست. اما جایی که نزاع منهیون انهه مال درون گروهی هاست، یعنی ما با مردم مسلمون خودمون، با خانواده خودمون، با قوم خیشای خودمون، با مردم کوچه و بازار همیشه روبرو هستیم، داریم با هم زندگی میکنیم، کنار همدیگه هستیم. اینجا چون خوب مقام عصمتی در کار نیست، اشتباه پیش میاد، لغزش پیش میاد، حرف ناباب پیش میاد. اینجا ما مأمور به نزاع و برخورد فیزیکی و درگیری و قهر کردن و جدا شدن نیستیم، مگر در موردی که ببینید، مگر در موردی که زن و شوهری ثابت بشه نمیتونن با هم ادامه زندگی بدن. اونجا فقط اجازه طلاق داده شده، اجازه درگیری داده نشده، اجازه نزاع داده نشده، اجازه داده نشده کسان زن مقابل کسان مرد لشکرکشی بکنن، کسان مرد مقابل کسان زن لشکرکشی بکنن. در این زمینه به نظرم ظریف‌ترین قوانین رو در قهر کردن، در جدا شدن اسلام ارائه کرده، که حتی در موقع طلاق که طلاق رجعی هم هست اغلب حقوق زن باید رعایت بشه، با او به نحو پسندیده باید رفتار بشه. یعنی اونجام که پای جدایی و قهر و طلاق در کار، اجازه نزاع، جنگ، درگیری به زن و مرد و به افراد طرفینشون داده نشده، که البته اصلا رعایت هم نمیشه در خانواده ها، که حالا یه زن و شوهری که میخوان جدا بشن طبق آیات قرآن خیلی آروم با اخلاق آسان بیشینن با همدیگه صحبت بکنن، بگن ما دوتا نهایتاً به این نتیجه رسیدیم نمیتونیم با هم زندگی کنیم، بودنمونم تلخی رو تلخی بار میاره، طبق باز آیات قرآن من مهر تو تمام میدم، تعهدات رو راجع به تو انجام میدم، از همدیگه جدا بشیم. و زنم به این نتیجه رسیده که البته این تلخی ها ادامه پیدا میکنه، انباشته میشه، خیلی آروم خیلی متین بگه عیبی نداره، میایم از هم دیگه جدا میشیم و بحث رو هم به دو طرف خانوادمون کش نمیدیم، نمیریم هر کدوممون یه مش دروغ به خورد اونا بدیم اونا رو تحریک بکنیم، یه مش دروغ به خورد اینا بدیم اینا رو تحریک بکنیم. به نظر من پنج مورد طلاق در طول سال، نه صیغه طلاق نه عرف طلاق، برابر با آیات قرآن کریم انجام نگیره. طلاق ها وقتی به پایان میرسه که نزاع ها شده، درگیری ها شده، دعوا ها شده، فحش دادن ها شده، تهمت ها زده شده، ارتباطات زیادی قطع شده. این اصلا روش اسلامی نیست، این روش ابلیسیه. منهای طلاق فقط اونجا اجازه دادن قهر بکنن افراد، و اونجایی که زن یه مقدار داره اذیت میکنه که قرآن میگه وهجروهن فی المضاجع، با هم دیگه حالا جدا باشین، شاید جدایی به عواطف زن، به غرایز زن فشار بیاره و دوباره به اخلاق طبیعی عادی معمولیش برگرده. خب هیچ جا دیگه به ما اجازه نزاع که ندادن هیچ، بلکه نزاع به شدت منهی عنه، ولا تنازعوا، جنگ نکنین با هم دیگه در درون گروهی تو، یعنی بین بچه ها و پدر مادرها، بین زن و شوهرها، بین افراد زن با افراد مرد، بین مرد با قوم خویشای زنش، بین زن با قوم خویشای مردش، منهیون عنه، نباید نزاع کرد. این یه نقطه که باید به مردم حالی کرد طبق اصول اسلامی، همین اصولی که میخونیم، نهی دلالت بر تحریم داره، چون قرینه ای هم که نداره که نهی نهی غیر تحریمیه. شدید قرآن داره میگه ولا تنازعوا، خب دعوا نکن. حالا اشتباهاتی که پیش میاد، باید بریم سراغ نقطه دوم. حالا زن یه اشتباهی کرد، مرد نسبت به زن یه اشتباهی کرد، دایی، عمو، خاله، عمه نسبت به آدم یه اشتباهی کرد، پیشم میاد و جلوشم نمیشه گرفت. یه چیزایی هستش که واقعا نمیشه قطعش کرد. یه وقت من در سفینة البحار دو جلدی این روایت رو دیدم، دیگه دنبالشم نرفتم که در خود بحار ببینم. مضمون روایت این بود که موسی بن عمران به پروردگار گفت، من توضیح میدم روایت رو، یعنی به این پت و پهنی هم نی روایت، اما روایت میشه فهمید که به پروردگار گفت اگه بخوای به ایمان من، به اخلاق من، به رفتار من، به منش من، به ارتباطات من نمره بدی، نمره چند میدی؟ به تاب رسید 20. گفت من عیبی ندارم؟ نه. گو کسی هم از پشتر من دریوری بگه، بدگویی بکنه، ناروا بگه، باطلگویی بکنه؟ پروردگار فرمود فراوون. گو نمیشه این زبونا رو جلوشو بگیری، کسی علیه من حرف بیهوده نزنه؟ فرمود نه، مردم و من آزاد و مختار آفریدم، تو که جای خود داری موسی. من از اولی که این جنس دوپا رو خلق کردم تا حالا اکثرشون پشتر من خدا دارن دریوری میگن و بیشترشون هم میگن اصلا عالم خدا نداره، ولی ما کاری به کارشون نداریم. حالا یا بعدن توبه میکنن یا قیامت به حسابشون میرسیم. نمیشه جلوی لغزش های مردم، به خصوص توده مردم، به خصوص عوام مردم، بی سواد مردم، کم ظرفیت مردم رو گرفت. حالا اگه پیش اومد پدر من، مادر من، خواهر من، برادر من، دایی من، عموی من، عمه من، خاله من، بچه هاشون در حق من بدی کردم، شما کتاب شریف کافی رو ببینید، جلد اول عربیش، چقدر امام صادق از اقوامشون گلایه دارن، چقدر امام باقر و امام صادق از دست بنی الحسن زجر کشیدن، چقدر گلایه دارن. امام صادق که می فرمن بیشترین بلاهایی که ما داریم می کشیم از دست همین شیعه ها داریم می کشیم، اسرار ما رو حفظ نمی کنن، میرن یه حرفایی می زنن، مردم به ما بدبین می شن. اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا یه جای نزاع هست یا نه؟ اینجا هم جای اصلاح و هم جای گذشته. این آیه در سوره احزاب خیلی آیه سنگینی از نظر وزن و محتوا، خیلی آیه عجیبیه که شما ببینید پروردگار عالم زلف مغفرتش رو به چی گره زده. خیلی این دین ما دین شگفتیه، خیلی دین عجیبیه، خیلی دین فوق العاده ایه. خیلی از نظر اخلاق بالاست و بی نظیره. الا تحبونه تو احزابه، الا تحبونه ان یغفر الله لکم. دوست ندارید غفران خدا رو، ان تعویل مصدر که ببره میشه دیگه معنی مصدری، آمرزش خدا رو که یه امر اصیله به شدت مورد نیاز شماست، دوست ندارین. شاید گناه تو پروندتون بمونه که قیامت پدرتون رو در میاره، اگه تو پروندتون بمونه مرگتون رو سخت میکنه، اگه تو پروندتون بمونه برزختون رو در مضیقه قرار میده، اگه تو پروندتون بمونه و آمرزده نشه و قیامت محاسبه بشه که میکشونتتون به جهنم. دوست ندارید مغفرت خدا را، یعنی دوست ندارید گناه پاک بشه که عوارض دنیایی براتون نداشته باشه، دم مرگ عارضه ایجاد نکنه، تو برزخ مضیقه بر روحتون نیاره، قیامت به دوزخ نکشونتتون. دوست نداری؟ کی دوست نداره؟ کدام عاقل مغفرت خدا رو دوست نداره؟ کدام عاقل؟ خب میگه دوست داریم؟ خب بله که دوست داریم، همه دوست داریم مغفرت خدا رو. وعفو وصفهو، گذشت بکنید از لغزش های دیگر رو، وارد درگیری نشید، وارد نزا نشید. گذشت بکنید یعنی وارد درگیری نشید، یعنی وارد دعوا نشید، یعنی وارد جنگ فیزیکی نشید. اگه مغفرت منو دوست وعف بگذارید، حالا یک کار بدی کرده، خب کرده، اشتباه کرده، شما دیگه کنار اشتباه او آتیش نذار که غلط کردی، این کارو کردی، بی جا کردی، تو دهنت میزنم. نه نکن این کارو. من همیشه رو منبرا به بیشتر زن و شوهرها و بچه‌ها سفارش میکنم دعوا رو همیشه یه طرفه قرار بدی، چون آتیشش ضعیف، زود خاموش میشه. گفتم شب میری خونه میبینی خانوم یه اشتباهی کرده، گفته بودی من پلو قیمه میخوام، سفره رو پنگ کرده نون پنیر گذاشته، والا حرفتو گوش نداد. درگیری ایجاد نکن. اگر پرسیدی چرا درست نکردی، ممکنه حالا در یه وضعی باشه که بگه من کلفتتم، مگه واجب هر کاری که تو میگی من انجام بدم؟ و هی درگیری رو ادامه بده، ادامه بده. شما سکوت کن، بالاخره اون حرف زدن خسته میشه، داد کشیدن خسته میشه، تموم که شد دیگه نمیتونه ادامه بده، بهش بگو خانوم حالا چایی واسط بذارم یا توی یخچال یه شربتی، یه دوغی، یه نوشابه‌ای برات بیارم. خندش میگیره، دعوا تموم میشه. یه طرفش زنم نسبت به مرد باید دعوا رو یه طرفه کنه، بچه‌هام نسبت به پدر مادر رو باید دعوا رو یه طرفه کنن. تو درون گروهی همین یه طرفه کردن دعوا خیلی مهمه، که همین عفوه، تعفو و تصفهو با سات، که عمق این لغت به نظرم اینه که بدی او رو، لغزش او رو به رخش نکش، بذار شخصیتش حفظ باشه. خیلی راحت میشه دعواهای خانوادگی و دعواهای پدر مادر با بچه‌ها رو، دعواهای زن رو با شوهر، شوهر رو با زن رو حل کرد. یه رفیق داشتم، پدرش صبح دم کوره آتش آهنگری بود تا شب دیگه پوست مینداخت. یه زنی هم داشت در گرگر کردن بی نظیر بود، به همه چی ایراد میگرد. پسرش به من میگو، پسرش هم خیلی آدم والایی بود، میگو بابام نماز جماعت رو که میخونه میاد خونه، این مادر ما شروع میکنه به گرگر کردن، به دریوری، به داد کشیدن، زندگیت خوب نی، مرد نیستی، پول نمیتونی دراری، از این حرفا هی میگه من بغل دست بابام میشینم چون مادرمه، به ما اجازه نداده درگیر بشی. یه خوده که مادرم ادامه میده، میبینم بابام زیر لب میگه خیلی آروم، من با تناب تو جهنم نمیرم. خیلی زیر لب که نشنوه، یعنی توقعاتی که داریم من که نمیتونم الان برآورده بکنم، پولشو ندارم، مجبورم برای برآورده کردن توقعات تو به حرام بندازم خودمو، به تقلب در کار. همیشه میگو جوابش تا از دنیا رفت همین بود، آروم، بدون درگیری، بدون جواب دادن به مادرم، بدون دست بلند کردن، میگفت خانومم من با تناب تو جهنم نمیرم. نم نمیذاشتم این جمله رو بشنوه. وعفو وصفهو، یه بارم به رخش نکشید که تو زن خوبی در زندگی من نبودی. حالا اخلاق ائمه‌رم ببینید نسبت به عموهاشون، داییاشون، پسر عموهاشون چگونه بود. این روایت رو همه گفتید که وقتی حسن ابن حسن با عصبانیت، بعضی وقتا برای ائمه ما قوم خیشاشون خنجر کشیدن، یعنی بلند شدن به قصد این که بزنن، اومدن طرف امام باقر یا امام صادق، اما اینا گذشت و به رخ نکشیدن. خیلی آیه عجیبه، الا تحبون ان یغفر الله لکم فعفو، از بندگان من گذشت کنید، من شما گذشت میکنم، به رخ بندگان من نکشین لغزشاشونو، منم لغزشای شما رو قیامت به رخ شما نمیکشم. یعنی اومده پروردگار گفته بیاین یه معامله با من بکنید، آمرزش منو بگیرید و اون خوب معامله کردن با بندگانمه. دو جام در قرآن، دو جا، یکی سوره رعد، یکی سوره دیگه است که الان من یادم می باید معجمو ببینید، احتمالا سوره سجده باشه، یدرعون السیئات بالحسنه، بندگان واقعی من بدیهای دیگران رو با خوبی کردنهای خودشون دفع میکنن. یعنی با این اخلاق طرف مقابل آدم وادار به شرم و حیا و عذرخواهی میشه. یه داستان جالبی یادم اومد در مسئله گذشت، عفو، برخورد براتون بگم. یه واعظی بود تهران، 30 سال پیش از دنیا رفت، خیلی آدم خوش اخلاقی بود، شهرت هم نداشت در تهران، اهل یه شهر دیگه بود، اما منبر خوب دعوتش میکردن، منبرهای معمولی، خیلی حالا منبرهای شلوغی هم نداشت، ولی خیلی آدم نرمی بود. این آدم های نرم خیلی عمرشون طولانی میشه، ضرر نمی کنن. این اکوره در رفتن ها، عصبانیت ها، خشم ها که کلش زیر مجموعه این کلمه خارجی استرس، به کلیه ضرر میزنه، به قلب ضرر میزنه، به معده ضرر میزنه. من به یه دکتری گفتم، خیلی براش تعجب آور بود، او میگفتش که مادر بیشتر امراض بدنی مردم دنیا استرس. من گفتم که این کشف شما هاست؟ میگو طب جدید به این نتیجه رسیده. گفتم به طب جدید سلام برسون، بگو پیغمبر ما 1500 سال پیش فرمود الغضب مفتاح و کل شر، استرس کلید همه بیماری هاست، کل شر، بیماری سکته، بیماری مغزی، بیماری لکنت زبان، بیماری به هم خوردگی روان، بیماری کلیه، بیماری معده، بیماری نم اثنا عشر، زخم روده. اما اینایی که آرامن، اینا از همه مردم دنیا سالمترن، اهل گذشتن از همه سالمترن، اهل صفحن از همه سالمترن، اهل قهر کردن نیستن از همه سالمترن. این دوست ما همین واعظ که خیلی آدم اخلاقی و نرم و با آرامشی بود، سال 63-64 که هنوز اوج قدرت ما آخوندا تو ذهن مردم بود، یه منبر کرج دعوتش کردم. خب من آروم پشت ماشینم بودم، از کرج اومدم 7-8 کیلومتری تهران، یه ماشینی که رانندشو من دیدم، از این به اصطلاح یکتیا و لاتای تهران بود، گفت 2-3 تا ویراج بد جلو ماشین من داد که اگه من دست فرمون خوبی نداشتم احتمال تصادف. حالا میخواست ما رو اذیت کنه، از اوضاع ضرری دیده بود، نه مشکلی پیدا کرده بود، معلوم بود از قیافه ما آخونده خوشش نمید، که 3-4 تا ویراج داد. البته گم امامم هم بغل دستم بودم، خوب این قباب و محاسن نشون میداد من آخون. گفت رفت. گفت منم گفتم که حالا این 3 تا ویراج جلوی ما داد، ما هم بریم یه ویراج جلوش بدیم. گفت گاز ماشین رو گرفتم اومدم یه ویراج دادم، ترسید، تابستونم بود، شیشه‌ام پایین بود، بلند گفت اولاغ این چه جور رانندگیه؟ گفت تا گفت اولاغ یه خود جلوتر پیچیدم جلوش، ترمز زد، اما منو گذاشتم عبا رو کولم انداختم اومدم بیرون. تا منو دید فکر کرد من یا معاون رئیس جمهورم یا معاون قوه قضاییم، خیلی ترسید. گفتم که به کی گفتی اولاغ؟ گفت آقا من به کسی نگفتم. گفتم نه، داد کشیدی گفتی اولاغ، برای چی گفتی؟ به چه دلیل گفتی؟ گفت یه خود باهاش صحبت کردم، هی میگفت نه، آخرش گفتش که ببخشید آقا عصبانی شدم به شما گفتم. گفتم تا حالا منو دیدی؟ گفت نه. گفت تا حالا منو ندیده بودی؟ از کجا به این راحتی منو شناختی؟ گفت خندش گرفت اومد پایین و ما رو بغل کرد و ماچ کرد و تو رو خدا منو ببخش. گفتم من به یه شرط میبخشم، آدرس خونت رو بده من شب جمعه با زن و بچم بیام خونت، فقط هم چلو کباب سلطانی میخوری. گو آقا تشریف بیاری. آدرس خونه رو نوشت و داد. ما مردد بودیم آدرس درسته درسته. بالاخره شب جمعه زن و بچه رو سوار کردیم و رفتیم در زدیم، خودش اومد دیدیم نه درسته. گو بفرمین و رفتیم و نزدیک سفره انداختن بهش گفتم ببین ما خونده یه حسنمون اینه که حروم خور نیستیم، تو خمس و سهم امام میدی؟ گفت نه. گفتم پس یه قلم کاغذ وردی بیا مال تو حساب بکنم که این شام امشب و دوتاییمون حلال بخوریم. گفت نوکرتم آقا. رفت قلم و کاغذ رو برد. بخشیدن یا رو که بخشیدیم، گفتیم خونه نداره، اساس نداره، فرش نداره، ماشینت نداره، تلفنت نداره، تلویزیونت نداره، هی نداره نداره. گفت عجب دین آسونیه. گفتم پول چقدر داریم؟ مغازت چی کاره ای؟ مثلا اون وقت گفت 70-80 هزار تومان سهم امامه شد. گفتم یه خودش رو امشب بده یه 7-8 هزار تومان، بقیهش هم خودم میام در خونت میگیرم. همین با یه اخلاق، با یه گذشت، یکی رو توبه داده، سهم امام بده کرده، خوشبین به روحانیت کرده، اینا نتائج عمل به وعفو وصفه. یکی دو روایت حالا درباره صله رحم، بی خصوص اونجایی که به وقت در حق آدم لغزشی پیدا کردن یا حرف نادرستی زدن یا یه دادی کشیدن. کتاب شریف من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی جلد 4 صفحه 358. این هم از روایات عجیبمون. سر یعنی مسافرت کن، امر سنتم سل رحمک. اگر راه بین تو و قوم خویشت 1 سال مدت میبره، برو که صله رحم بکن. امالی توسی صفحه 480 حدیث 10-49 وجود مبارک رسول خدا. صلت الرحم تهون الحساب. صله رحم حساب قیامت رو آسون میکنه و تقی میتتسوع از مردن سخت جلوگیری میکنه. امالی 480 پیامبر. صلت الرحم تعمر و دیار و تزید و فل اعمار. صله رحم شهرها و خونه ها رو آباد میکنه، عمرها رو زیاد میکنه. این خیلی مهمه جمله بعدش، و انکان اهلها غیر و اخیارن، گرچه قوم خویشات و اهل اون دیار اهل خودت آدمای خوبی نباشن، ولی برو صله رحم کن. رسول خدا به نقل خصال جلد 1 صفحه 179 سلاستون لا یدخلون الجنه مدمن و خمرن، اونی که تا آخر عمر شراب میخور، مؤمن و سهرن، اونی که سهر رو یه علم واقعی میدونه و باهاش هم کار میکنه، و قاطع الرحمن مشکات الانوار 290. این عجب روایتیه. ان الرحمه لا تنزل على قوم فیهم قاطع الرحم. خب اون قطع رحم کرده، ما چرا مورد رحمت قرار نگیریم؟ برای این که ما باید اونو نصیحت میکردیم، حالشو اصلاح میکردیم، برش میگردوندیم. خب امام هادی به نقل عمالی صدوق 207، موسی بن عمران به حضرت حق عرض کرد پاداش اونی که صله رحم میکنه چیه؟ خطاب رسید انسی لهو عجله، مرگشو به تأخیر میندازم، عمر اضافه بهش میدم و اهون علیه سکرات الموت و سختی های مرگ رو بر او آسان میکنم. کافی جلد 2 صفحه 157. جهم ابن حمید میگه به حضرت صادق گفتم خیلی عجیب این روایات، یه قوم خیشی دارم آقا شیعه نیست، آیا از قوم خیش غیر شیعه حقی بر گردن منه؟ امام صادق فرمود حق و رحم لا یقطعه شیء. بی دین قوم خیشت حق صله رحم رو قطع نمی کنه. و اذا کانوا علی امرک، اما اگه شیعه باشن کان لهم حقان، دو تا حق بهت دارن، حق و رحم و حق و سلام.